ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. بازرسان سازمان ملل متحد سوریه را ترک کردند. باراک اوباما میگوید آمریکا برای حمله به سوریه هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید سرویس اطلاعاتی آمریکا اطمینان دارد که حمله شیمیایی در سوریه توسط رژیم بشار اسد انجام شده است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. بازرسان سازمان ملل متحد در سوریه بامداد شنبه خاک این کشور را ترک کردند و وارد بیروت پایتخت لبنان شدند. به گزارش رویترز، مارتین نسیرکی سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد بازرسانی که برای بررسی موضوع استفاده از سلاح شیمیایی به سوریه رفته بودند نمونه های لازم را جمع آوری کردند. عزیزان شنونده، همکارم محمد زرقامی که خبرهای مربوط به بازرسان سازمان ملل متحد در سوریه و اصولاً خبرهای مربوط به سوریه رو به دقت دنبال کرده هم اکنون در استودیو در کنار منه. آقای زرقامی به استودیو خوش آمدید و تازه ترین تحولات در سوریه چه هستند؟
خانم روانشاد، من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا در هر کجا که صدای ما رو میشنوند. همونطوری که خودتون هم در خبر اشاره کردید، خب آخرین خبر این بود که بازرسان سازمان ملل متحد شنبه سوریه رو ترک کردن و از طریق مرز مسنا وارد لبنان شدن. اونها قرار نمونه هایی از تست های انجام شده رو که بر روی قربانیانی که گفته میشه بر اثر حمله شیمیایی کشته شدند به لابراتواری در اروپا ببرن و آزمایش های بیشتر رو اونجا دنبال کنن. از طرفی چک هگل وزیر دفاع آمریکا هم به سفر خودش به فیلیپین پایان داد و به آمریکا بازگشت تا امکان حمله نظامی به سوریه رو بررسی کنه. آقای هگل روز جمعه در مانیل به خبرنگاران گفته بود که دولت اوباما همچنان به روی تشکیل ائتلافی بین المللی برای اقدام علیه سوریه کار میکنه. در این خصوص اما خب همونطوری که در جریان هستید، واکنش های زیادی هم بوده و صحبت ها پیرامون جنگ احتمالی علیه سوریه همچنان در جریانه. از طرفی همونطوری که در جریانید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در صحبتی که داشت در کاخ سفید گفت که احتمال اقدام نظامی محدود همچنان وجود داره و او داره این اقدام رو بررسی میکنه.
بله، این سوال بعدی من بود. آمریکا در سطح ریاست جمهوری و همچنین در سطح وزارت امور خارجه در مورد احتمال حمله نظامی به سوریه بیانات ایراد کردن. اطلاعاتتون رو در این باره می‌خواستم بپرسم. در مورد ریاست جمهوری گفتید، وزارت امور خارجه جان کری چه گفته؟
خب آقای کری اطلاعاتی رو که بر اساس ارزیابی‌های دستگاه‌های اطلاعاتی بود ارائه کرد که این ارزیابی‌ها هم واکنش‌هایی رو در پی داشت. از جمله اینکه آقای کری گفت که دولت سوریه 1429 نفر رو به وسیله سلاح‌های شیمیایی در حمله روز 21 اوت کشته و در میون اون افراد 426 کودک بودند و این حمله رو یک حادثه غیر قابل تصور هولناک نامید. همچنین آقای کری در صحبت‌های خودش اشاره‌ای هم داشت به ایران و گفت که اگر اوباش و آدمکشی مثل بشار اسد، البته به گفته آقای کری، بتونه هزاران نفر از مردم خودش رو با مسئولیت به سلاح شیمیایی ببنده، الگوی بدیه برای دیگران مثل ایران، حزب الله و کره شمالی. اما این صحبت‌های آقای کری به هر حال بازخوردهای دیگه هم داشت، چون الان مسئله‌ای که در بارش خیلی داره صحبت میشه مسئله اینه که بعضی از کشورها به ویژه متحدان سوریه بر این هستند که بتونن جلوی حمله احتمالی رو بگیرن و خب در این میون آقای دیمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه گفته که امیدواره که تصمیم مجلس بریتانیا بتونه تب تند اونهایی رو که به گفته آقای راگوزین تصمیمات عجولانه میخوان بگیرن فرو بنشونه و اشاره کرده به فقدان پشتیبانی نیروهای ناتو و همچنین تصمیم اخیر لندن و مسائل عمومی دیگر که گفته هیچ کسی الان تشویق نمیشه تو این شرایط به سوریه حمله کنه. یک میشه گفت شبه اشاره‌ای به در اصل ایالات متحده آمریکا و عمیقا میگه که هیچ کس نمیخواد با این اقدام منزوی بشه، حتی قدرت بزرگی مثل آمریکا.
خب واکنش سوریه و به ویژه دولت بشار اسد مد نظر چه بوده به این اظهارات رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا.
خب دولت بشار اسد همچون گذشته که اگر چون این خبرهای منتشر میشد بیشتر یک واکنش تدافعی رو داشته، این بار هم واکنشش رو میشه به شکل تدافعی ارزیابی کرد. دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دست داشتن در این حمله رو که به حومه دمشق بوده رد کرده و گفته این حمله توسط نیروهای مخالف دولت بشار اسد صورت گرفته. اما اگر اجازه بدید، اگر فرصتی هست، من باز برگردم به مسئله همین حمله احتمالی نظامی و اینکه در این میون مجلس نمایندگان روسیه هم اعلام کرده که در صورت حمله احتمالی قدرت‌های غربی به سوریه جلسه فوق‌العاده‌ای رو برگزار می‌کنه و الکسی پوشکوف رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان روسیه هم در این باره صحبت کرد و خواستار تشکیل این جلسه شده. از طرفی سرگئی ناریشکین رئیس این مجلس هم که سفری به جمهوری اسلوواکی داشته در دیدار با همتای خودش گفته که مجالس کشورهای دیگر رو هم باید ترغیب کنیم و تشویق کنیم که از اقدام نظامی به سوریه جلوگیری کنن. یک خبری هم بود، واکنشی بود از طرف نخست وزیر لهستان رادوسلاف سیکرسکی که گفته که ما میدونیم که تسلیحات شیمیایی آرسنال در دوران شوروی سابق ساخته شده و تکنولوژی اون مربوط به اون دورانه و در اصل مسئولیت استفاده از این تسلیحات رو متوجه رژیم روسیه کرده بود در سوریه.
سپاسگزارم. محمد زرقامی از آخرین تحولات در سوریه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، همان گونه که در گزارش همکارم محمد زرقامی شنیدید، درباره اقدام تنبیهی نظامی علیه رژیم بشار اسد گفته است که انجام نشدن این عملیات کشورهای چون ایران را در اهداف اتمیشان جسور می‌کند. در همین باره مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کرده و پرسیده که ربط این دو موضوع با هم چیست. محسن میلانی:
رابطش با ایران اینه که آقای اوباما اعلام کردن که خط قرمز آمریکا در رابطه با ایران اینه که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران یک کشور اتمی بشه. بنابراین پیامی که دارن میفرستن با این اتفاقاتی که در این چند روز آینده امکان زیادی در سوریه بیفته اینه که اگر ایران سعی بکنه نیروی اتمی بشه، آمریکا عکس العمل جدید نظامی نشون خواهد داد. این فقط پیامی نیست که دارن به جمهوری اسلامی میدن، بلکه پیامی که دارن به کشورهای دیگه‌ای که با آمریکا دارن مخالفت میکنن مثل کره جنوبی، اینها به اونها هم دارن همین پیامو میفرستن.
ولی آیا موضوع به همین سادگیه؟ به خاطر اینکه آمریکا و متحدان غربیش و ناتو برای یک حمله بسیار محدود هم الان با مشکلات زیادی مواجه شدن در اقناع پارلمان مثلا بریتانیا، از طرفی در خود آمریکا هم اقناع افکار عمومی به هر حال کار دشواریه، کار آسونی نیست، بعد نهایتا هم یک حمله محدود خواهد بود اونطور که آقای اوباما اعلام کرده اگر اتفاق بیفته، آیا این به تنهایی کافی است تا پیام مناسب به ایران برسه؟
من خیلی مطمئن نیستم که یک، ایران این پیام ها رو اونطوری که آمریکا میخواد بگیره، و دوم این که شرایط بین المللی اجازه بده کاری که توی سوریه شده در رابطه با ایران بشه. حالا ما باید ببینیم که آقای اوباما در رابطه با این حمله نظامی چقدر سعی خواهد کرد که این مسئله رو ادامه بده. آیا این یه حمله فقط نظامی به فسیلیتی های شیمیایی سوریه خواهد بود، یا سعی خواهد کرد که مرکز اطلاعات سوریه رو بزنه، کارهای دیگر رو بزنه، و بعد ببینید که عکس العمل جامعه بین المللی چه خواهد شد. ببینید وقتی شما یه جنگی رو شروع میکنید، آغاز جنگ خیلی آسونه، ولی تمام کردن جنگ خیلی مشکله. بنابراین به نظر من باید یک چند هفته ای صبر کرد و بعد دید که آیا این پیامی رو که دولت آقای اوباما میخواد به دولت ایران بده، پیامی که دولت ایران خواهد گرفت یا نه.
به هر حال اگر غرب حملهشو به سوریه با موفقیت هم انجام بده، معلوم نیست که ایران چه کارتهایی رو در دست داره. همطور که دولت سوریه اعلام کرده که ما به شدت آمادگی کامل داریم برای مقابله با این قضیه، ظاهرا مستظهر هست به حمایت و نفوذ ایران در جاهایی که آمریکا حضور داره در خاورمیانه. اگر ایران بتونه واکنش‌هایی نشون بده که این واکنش‌ها هزینه آمریکا رو بسیار بالا ببره، آیا اون وقت این پیام هم اگر برسه هم آیا به ضد خودش تبدیل نمیشه؟
اگر این اتفاق بیفته، اگر این سناریویی که شما توضیح دادید سناریویی بشه که در این چند هفته بیفته، کاملا با شما موافقم. یعنی درست برعکس این اتفاق خواهد افتاد. ولی ما هنوز واقعا نمیدونیم که عکس‌العمل ایران چیه و آیا ایران حقیقتا کاری رو داره که بتونه بازی بکنه یا نه. اگر شما به سوریه نگاه بکنید و به قابلیت ایران در رابطه با اتفاقاتی که میتونه بیفته، من فکر نمی‌کنم کارتای خیلی مهم برنده ایران تو سوریه داشته باشه در رابطه با عکس‌العمل به آمریکا. ولی در هر صورت ببینید، موقعی که جنگ میشه، پیشگویی در رابطه با اینکه جنگ به کجا میکشه خیلی مشکل خواهد بود. من شخصا فکر میکنم که تصمیمی که آقای اوباما گرفته، یعنی اگر حرفی که ایشون زده انجام بشه، یعنی یه حمله خیلی سریع و محدود، فقط به خاطر اینکه اسد رو تنبیه بکنه، اگر نتونه آمریکا برنامه‌ای رو که داشته انجام بده، من به نظرم اوضاع احوال سوریه بدتر خواهد شد. من امیدوارم آمریکا وارد این جنگ داخلی که در سوریه شده نشه.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به پرسش‌های مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا پاسخ می‌داد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه در تماسی تلفنی با اخضر ابراهیمی، نماینده جامعه جهانی در امور سوریه، بار دیگر نسبت به تبعات اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داد. به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه ایران طی تماس‌های جداگانه با وزرای امور خارجه پرتغال و اتریش نیز درباره بحران سوریه گفتگو کرده است. ما بریم و بشنویم خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر با پیروزی مقابل فولاد خوزستان، نوار 5 برد پی در پی این تیم را قطع کرد و صدرنشینی فولاد را به خطر انداخت. جمعه شب در آغاز هفته هفتم جام خلیج فارس، تیم سرخپوش پایتخت در ورزشگاه آزادی تهران، در حالی که در 15 دقیقه آخر بازی 10 نفره شده بود، با حساب 3-1 حریف جنوبی خود را شکست داد و با 13 امتیاز به مکان سوم جدول رده‌بندی صعود کرد. فولاد خوزستان هم با 15 امتیاز، هرچند که هنوز صدر جدول را در اختیار دارد، اما امشب اگر استقلال تهران حتی با همنام خوزستانی خود یک مساوی هم بگیرد، جای فولاد را در صدر جدول تصاحب خواهد کرد. دو تیم آبی لیگ برتر، استقلال تهران و استقلال خوزستان، امشب آخرین دیدار هفته هفتم را برگزار می کنند. امیر قلعه‌نویی، سرمربی آبی پوشان تهرانی، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد حریف جنوبیش می گوید:
استقلال خوزستان یک تیم هم با تجربه است هم جوانه، یعنی تلفیقی از با تجربه و جوانها و فوتبال خوبی هم بازی میکنه. تیمای آقای ویسی فوتبالای خوبی بازی میکنه، حالا بعضی موقع بدشانسی هم میاره.
دیشب اما به غیر از دیدار پرسپولیس با فولاد خوزستان، 6 مسابقه دیگر هم در شهرهای مختلف انجام شد. در رشت، سپاهان اصفهان، یکی از تیم‌های مدعی این فصل، مقابل داماش گیلان با کسب تساوی 1-1 متوقف شد. سپاهان با 11 امتیاز در مکان ششم جدول قرار گرفت و داماش هم با 6 امتیاز 12 است. در تبریز، تراکتورسازی، دیگر مدعی این فصل، با 1 گل که در دقیقه 89 به ثمر رساند، سایپا را شکست داد و با 12 امتیاز به رتبه 5 جدول صعود کرد. در قم، سبا موفق شد با 3 گل تیم فانوس به دست ته جدول، فجر سپاسی شیراز را شکست دهد و با 10 امتیاز در مکان هفتم جدول بایستد. در کرمان، قوی سپید انزلی 3-1 تیم صاحبخانه مصر را شکست داد، به 7 امتیازی شد و در مکان 11 جدول قرار گرفت. در اصفهان، در یک بازی پر افت و خیز و پرگل، ذوب‌آهن 3-2 نفت تهران را از پیش رو برداشت. ذوبی‌ها با 9 امتیاز به خانه شماره 9 جدول آمدند. و تیم گسترش فولاد تبریز در تهران تیم نفت را 2-1 شکست داد و با 9 امتیاز در رتبه 8 جدول جای گرفت. و تیم والیبال جوانان ایران روز جمعه در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جوانان جهان در ترکیه، در 3 گیم مغلوب برزیل، پر افتخارترین تیم جهان شد و از راهیابی به جمع 4 تیم برتر این مسابقات باز ماند. تیم والیبال جوانان ایران امروز شنبه برای کسب عنوان 5 به مساف تیم والیبال جوانان آرژانتین می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از هر چیز که مد نظرتونه میتونید با ما بگید. 22 11 22 112 22 11 22 112 پیش شماره 20